الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بله، در ادامه بحث سابق راجع به موهنات مرسله صدوق را به مقدار خوندیم. چی گفتیم؟ موهناتی داره، چیزهای جهاتی هست که مبعد صحت این حدیث هست، و اون همه ارادتی که به صدوق داریم به صورت کبرای کلی قبلنا هم شرح دادیم که مرسله صدوق اگر به لسان قال رسول الله، قال امیر المؤمنین، خلاصه اسناد بده به امام معصوم، این مهمه، فرق میکنه بگوی با این که بگوید رویه یا نقله. هر سرد این را قبلا خوندیم و این که اعتماد کرده باشد به قرائن اجتهادیهی که ای بسا ما اون قرائن را اگر ببینیم قبول نداشته باشیم. قبلا گفتیم مطرح بوده این مسئله مکرر، گفتیم که نه، خب بالاخره صدوق به نسبت به وساخت راوی هم اهمیت میداده و به عنوان یک شرط لازم بوده که راوی ثقه باشه، و این وساخت برای ما خیلی مهمه، و صدوق خودش هم خیلی تلفن بوده در علم رجال و نسبت به شرط وساخت هم اهمیت زیادی قائل نبوده که خبر ضعیف را به خاطر قرائن قبول بکنه، مگر این که اگر قرائن قطعی خود هم اتفاق میفته هر شبت خدمت شما، و نسبت به شرطیت و ساخت اونطور که خیلی جا از کلماتش پیداست اهمیت قائل بوده. خب یعنی همین مبنای ما که ما هم خبر ثقه میخواهیم. هر شد این است که به همت راحتی نمیشود مرسله صدوق را اگر به صورت اسناد باشه ردش کرد و احتیاط واجب در مراد. اینو قبلا گفتیم، اما نه در جایی که موهناتی باشه که در اینجا هست انصافا. یکی از جمله اینها این است که مرحوم صدوق این را قال رسول الله امر لازم و لازرار فل اسلام، این را به صورت در مقام نقل حدیث نقل روایت نگفته، بلکه در مقام استدلال و فتواش گفته. یعنی بحث اجتهادی میکرده راجع به فتواش، فتوایی داشته در یه رابطه ای و استشهاد کرده به علم برای اثبات مرام خوده. پس این طوری بوده. اون وقت کلم جمله هم یه طوریه که ارتباط برموندید. حالا میگیم که چه بوده، که بالاخره احتمال هست که این فعل اسلام از خودش باشه، جز حدیث از پیغمبر نباشه. چطور؟ برای اینکه بحث سر اینه که آیا مسلمان از کافر ارث میبره، یعنی اگر یک کسی مسلمان شده پدرش کافر بوده، یهودی، نصرانی، حتی بت پرست، بچه مسلمان شد، پدر از دنیا رفت، آیا مسلمان از کافر ارث میبره؟ چون کافر که از مسلمان ارث نمیبره. اما ببینیم مسلمان از کافر اسم میبره یا نه، محل بحث این بوده، یه بحث فتوا و مقام استدلال علی الفتوا بوده. اون وقت فرموده که بله، کیف لا یرث المسلم من الکافر مع قوله صلی الله علیه و آله الاسلام یزید ولا ینقص. این چطور ممکنه که این پسره که مسلمان شده اگر کافر بود کافر از کافر اسم میبرد، اما حالا که مسلمان شد از پدرش اسم نبره و اولاد ماشین که بخاطر اسلام چیزی از دستش بره، و حالا که پیغمبر فرمود الاسلام یزید و ولا ینقص، یزید که مسلمان شد اضافه میشه برکاتش، نه این که چیزی ازش کم بشه. این یک روایت. لقولی عبارت چیه؟ و قولی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، و قول یعنی قول پیغمبر لازر و لازرار فل اسلام. احتمال میره که این فل اسلام به قولی بخوره، یعنی قول پیغمبر در اسلام در باره اسلام که لازرار و لازرار، یعنی اگر ما بدیم این بچه اگر مسلمان نمی بود و نمی شد ارث می برد، اما حالا که مسلمان شده ارث نبره، پس خود یه ضرریه، یه ضرر مالیه، یعنی یه چیزی اگه مسلمان نبود گیرش می آمد که حالا این به خاطر اسلام مسلمان شدنش یه ضرری برش وارد بشه. و قوله لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، فل اسلام متعلق به قولی باشه، یعنی قول پیغمبر در اسلام یعنی در باره مسلمانی لا ضرر ولا ضرار، یا در حوزه اسلام در مجموعه اسلام تشریعات اسلام حضرت هم لا ضرر ولا ضرار، همین لا ضرر ولا ضرارش هم کافیه برای اثبات اون مطلب، چرا؟ چون که ارث نبردنش یه ضرریه، اگر مسلمان نشده بود ارث میبرد دیگه، حالا که مسلمان شد ارث نبرد خب یه ضرریه، و همون لا ضرر ولا ضرار هم کافیه. اما این فعل اسلام فدیه برای چه گفته؟ یعنی قول پیغمبر در اسلام یعنی در مجموعه دین اسلام پیغمبر اینو فرموده، یا درباره اسلام اینو فرموده که لا ضرر ولا ضرار علی حالن، پس بنابر این محتملاتی هست و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. یکی این که اون به اصطلاح این که این الفاظ ذکر بشن نکم نزیاد، اون در کجاست؟ اون در نقل روایت، هر جا مثلا نقل روایت کتاب روایست و اینا خب خیلی دقت میکردنه که این کلماتونه، اما وقتی که در مقام استدلال بر فتواش باشه خب نقل به معنا هم میشه، نقل به مضمون جایزه انتفاض برمونی. پس یکی این که چون در اون مقام نقل روایت نبوده احتمال باره که نقل به معنا الاسلام لا ضرر ولا ضرار فلسطان، خب ولی در مجموعه اسلامی این میشه بگیم که الصلات واجبتون فل اسلام، اگر اینو ما اومدیم سر من برگفتیم در اسلام نماز واجبه یعنی کار غلطی کردیم، خب همه چیزایی که تشریح شده نه اینا در اسلام هست، لازره و لازره در کجا؟ در بین یهود و نصارا یا در اسلام؟ در اسلام. پس یک قید توضیحیه در مقام نقل مضمون، در مقام نقل روایت هم که نبوده که حالا بگیم مثلا مرتبه خشخاش بذاره، نقل مضمون جایزه میشه کرد، سر منبر آدم نشسته میگه از صلات و واجبتون فل اسلام، از زکات و واجبتون، از صوم و واجبتون فل اسلام، صحیحه اشکالی هم نداره، ولی حالا به این صورت کجا آمده؟ هیچ، اون فل اسلام چون هر چیزی که تشریح شد در حقیقت جزء اسلامه، از گفتنش ضرری نداره. اما اون کتابایی که برای این نقل این الفاظ ائمه هستن، اونا خود الفاظشون حتی الامکان باید حفظ بشه. بله روایت حدیث گاهی نقل به معنا هم میکردنه در فرمودین، اما جایز بوده هم برایشون، اما حالا تا حد شیخ صدوق نه، روایت هر چی که دستش میرسیده یقینا مقید بودنه که این الفاظ را در کتب رواییشون نقل کنن، نه کم کنن نه زیاد. اما یه بود در اون مقام نبوده، در مقام یه بحث استدلالی بوده برای بسنات استدلال بر فتوا بوده، توجه فرمودید. اینه این یکی دیگه خود سیاق کلام، چون و قولیه لا ضرر ولا ضرار، یه قولی در کجا؟ فل اسلام، خیلی احتمال داره که فل اسلام متعلق باشه به قولی و جز متن حدیث نباشه، یا محتمل باشه
اسلام لا ضرر.
آره و درست هم
هست،
خب عقب جلو بشت میگه احتمالات، یه در حد احتمالات، انواع احتمالات که هجوم آورد به قضیه دیگه استدلال نیست. نه خب این هم تمام شدی بس. پس بنابراین پرونده بحث دیگه ببندیم، عرض کنم قید فل اسلام و قید علی مؤمن ثابت نشدن، ولذا قبلا هم بحث کردیم که اگر ثابت باشن یه ثمراتی دارن دیگه باید دست از اون ثمرات هم بشوریم، برای اینکه دیگه وجودی ندارن. آنچه که ثابت شد از قول رسول الله فقط لا ضرر ولا ضرار. تمام، رفتیم سر بحث بعدی. بحث بعدی راجع به این بود که اینجا هر شرط در دو جا، حالا در قضیه سمنه که اونجا اون در که قودی مسلمه که جمع در مروی بوده، یعنی حضرت فرمود در همون جایی که دستور دادن به این که هر شرط خدمت شما این درخت نخلش بکن و پردش بکن، جلوش و فرمودن لا ضرر برای استشهاد بر حکمی که کردن، فرمودن این شکوشابهی درش نیست در قضیه سامره. پس ما راجع به قضیه سامره بحثی نداریم. در دو جا دیگه بحث داریم که این روایت این لا ضرر آمده، یکی در قضیه شفعه که حضرت قضاوت کرد، قضا رسول الله به شفعه و قال لا ضرر. یکی دیگه در اون بحثی که قبلا هم گفتیم بیان کردیم که منع رسول، بله، نهى رسول الله عن منع فضل المال لیمنع به فضل کلا و قال لا ضرر. توجه فرمودید. حالا این دوتا از دوبار معناشون، اولا دیگه دور که معناشون بگیم که اگر خدای نخواسته سلامون شده به یاد آقایی. قضا رسول الله به شفع یعنی چه؟ پیغمبر حکم، قضا یعنی حکم به شفع. شفع یعنی چه؟ وقتی شریک او حق داره، نه خیلی بالاتر از اون، حق داره که بگه اخذ تو به شفعه، یعنی با همون قیمتی که معامله آرش واقع شده اون منتقل کنه با خودش. اخذ به شفعه اینه. با چرا بهش میگن شفعه؟ به چه مناسبه؟ احسن تو برای این که ریش و حبی تو حسه خودش مثلا نصفش بوده، و حسه هم میاد زمینه میشه و در کنارش قرار میگیره و باعث تقویتش میشه. خدمه شریعه شفاعت یعنی انزمام برای تقویت، یعنی اون نصف دومی هم میاد اضافه میشه به نصف خودش و بعد تقویت میشه به این طریق. اون وقت پس بنابراین چی شد؟ این که اگر دو نفر با هم خلاصه شریکن مشاهن در یه ماری، یکی بدون اطلاع دیگری و بدون کسب رضایت از او بره نصف مشاهده خودش را بفروشه به یه شخص دیگری، ببینید به محض این که این اون شریک متوجه شد حق داره بیاد بگوید اخذته به شفعه، من اون را به شفعه گرفتم، وقت چی میشه؟ یعنی اون نصفی که مال اون فروخته به کس دیگه میاد منتقل میشه به این آقا، به هم شریک، یعنی کلش میشه مال او، لکن با پرداخت همون مبلغی که معامله برش واقع شد اون مبلغ را باید بده. اینو بهش میگن اخذ به شفعه. خب حالا این اخذ به شفعه که پیغمبر خود کرده بهش و قال لا ضرر و لا ضرار، حالا بحث بر سر این است که لا ضرر و لا ضرار را که راوی طور به این صورت نقل کرده، آیا خود راوی جمع کرده یعنی پیغمبر لازره و لازره در جای دیگه گفته و راوی جمع کرده بین این دوتا، یعنی قضاوت به شفعه جدا، لازره و لازره هم جدا گفته یه جای دیگه گفته جداگانه، خود راوی خودش جمع کرده بینشون، میشه جمع فرد وایه نه نداده، میگم در جای دیگه در دو جا اون راوی خودش آمده در مقام روایت بوده دو تا روایت کرده با هم دیگه بدون اینکه هم رفتی داشته باشد، اینو میگن جمع در روایت. این یک احتمال، ولی احتمال اقوا این است که جمع در مروی باشه. جمع در مروی یعنی روایت واحده است و مرویش مرکب بوده از این که یکی قضاوت به شفعه، یکی هم خود پیغمبر در همون قضیه فرموده لا در ولا، یعنی استدلال کرده برای اثبات شفعه بلادر و بلادر، پس مجموعش روایت واحده است، اینو میگن جمع در مروی. خب حالا اینجا دو تا احتمال خودت شده که ایتور یا اوتوره. هر شب خدمت شما آجون بحث کردن و بعضی که ظاهرن شیخ و شریعه رساله ای داره در بحث لادرن، ایشون هزار نظر کرده و تقویت کرده احتمال جمع در روایت را و هم مربوط نباشه و هم چه که خواهی یکی راجع به شفعه. بعضی دیگه خب نه، قائلان به این که نخیلی جمع در مروی، اشکالات اونها را هم جواب داد، گفتن جمع در مروی. دم در مرده، یعنی که خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در همون جایی که قضیه شبهه رو گفته استدلال کرده برای اثبات شبهه بلا ضرر و بلا ضرر. میگیم بعد حساب بکن اول مطلب ادله شونو باید بدیم، حالا اینکه ما کچه خودمون رو میگیم تا اینجا نقل قول کردیم که بعضی طور گفتن بعضی اونطور، بعضی شکسته خوانن بعضی نشسته خوانن تا آخر. ولی خب باید حالا بحث بکنیم که اونها دلیلشون چه بوده و اینکه آیا اون دلیل ها رو ما قبول داریم یا نه. بسیار. یکی دیگه هم این بود که پیغمبر منع و نهی کرده از منع فضل المال لیمنع بی فضل کلا. احسنت رو چطور منع کردیم؟ که یه زمینی مرتع عمومی همه مردم حق دارن بیان گوسفنداشون بیارن چرا، ولی در اونجا یه چایی هست یه چشمه هست که مال یه کسیه، اونا هایی اونی که با گوسفند سر و کار داشتن میدانند که وقتی که گوسفند از راه دور بیچاره از صبح تا شب 50-60 کیلومتر باید راهپیمایی بکنی گوسفند تا یه لقمه غذایی گیرش بیاد، به این سادگی نیست. این عرض کنم بخدمت شما، از صبح هم که بیرون میاد بر نمیگرده تا که همش سرپا و در حال چی جریده قرار رفته. نه اگر راهپیمایی چیز بدی بود آیا گوسفندای کار میکردن؟ بندگان خدا اونا هم مخلوق خدا هستن، صبح تا شب در حال راه رفتن. که بعضی گفتن 50 کیلو شاید بیشتر هم باشه. هر شبت خدمت شما، اون وقت اینا وقتی که چریدند و خوردن تشنه میشن و به زحمت میافتن. خیلی حالا آیا حق داره او صاحب آب جلو آب بگیر؟ باید من که خودشه، اگر جلو آب گرفت دیگه فردا این چوپان نمیتونه این گوسفندا رو بیاره اینجا بچرن، مثلا را دور یک قدری نباید بیاره، نمیتونه بیاره، اینا تشنه میشن اذیت میشن و آب بخورن. التفات فرموندید اینجاست مراد از حدیث که پیغمبر فرمود یه آدم حق نداره مرع کنه از آب، باید بهشون آب بده، آب بده حالا یا بفروشه یا چه، جهتش فعلا ساکته دیگه، کلیش حق از منع آب نداره، باید آب بده بهشون. اون یه بحث دیگه است که آیا مجانی یا اقدر یا پولی بگیره، اون یه بحث دیگه است. هرچون تو اینجا در این حد متعرض نشدن اصحاب، الان ما متعرض میشونیم. عرض کنم خدمت شما این معنای حدیث، این دو تا مسئله در ذیلش هم فرمود لا ضرر و لا ضرار که باید ببینیم جمع در روایت یا جمع در مروی. اما راجع به این دومی، اونهایی که گفتن در هر دو تا بعضی قائل شدن که جمع در روایت استدلالاتی داشتن، اما ادلهشون در مورد دومی که نهى رسول الله عن منع فضل المال یمنع به فضل کلا، هر شبت به خدمت باسات شما، ای بسا او صاحب آبم که جلو جیدی میکرد، حالا کم کمی آدم ذهنش منتقل میشه به تفاصیل مطلب، ای بسا او خودش هم گوسفندانی داشته میخواسته مرتع اختصاص پیدا کنه به کی؟ آیا مرتع خمه که عامه مال همه است، ولی این زرنگی رو میکرده که جلو آب میگرفته تا اونا نتونن گوسفندانشون ولی تا اختصاص پیدا کنه عملا به گوسفندان خوده. فرض اینه منظور پیغمبر نهی کرد از این. خب و قال لا ضرر ولا ضرار، حالا منیم این چه اشکالی داره که لا ضرر ولا ضرار جزش باشه؟ گفتم که این دوتا ایراد داره، یک ایراد این است که هر شبه به خدمت شما فقها ها فتوا دادن به کراهت، یعنی این نهی را که پیغمبر نهی کرده گفتن نهی کراهتی بوده، یعنی مکروهه که آدم منع کنه از اینها. بعد گفتن که لا ضرر قابل انطباق نیست بر کراهت، هر طور که ما لا ضرر را معنا کنیم قابل انطباق نیست. اگر بگوییم لا ضرر به معنای نهی که بعضی فرمودن لا ضرر یعنی ضرر به هم نزنید، لا ضرر و لا ضرر نهی تحریمیه، هر کی که قائل شده که لا ضرر به معنای نهیه اون را تحریمی دانسته، یعنی حرامه. و حالا که اصحاب در اینجا چه فتوا دادن؟ که راحت فتوا دادن، پس قابل انطباق نیست. قابل انطباق که نبود، یعنی دیگه جمع در مذهبی نمیتونه باشه. یکی اگر مبنای شیخ را بگیم، یکی از مبانی معروف مبنای شیخه، مبنای شیخ یعنی نفی حکم ضرری. نفی حکم ضرری، اینجا ما چه حکم ضرری داریم که نفی بشه؟ گفتن سلطنتش، سلطنتش بر مالش. یعنی اگر سلطنت شرعی داشته باشه بر مالش، یعنی این آبی که ملک اوست، این سلطنتش که سال به تو حق داشته باشه که مستم به سال باب سلطنتی که داره منع کنه، این باعث ضرر به بقیه است. پس با لازرر چی؟ لازرر میگه حکم ضرری جمع نشد، پس میاییم این سلطنت را ور میداریم. سلطنتش که برداشته شد، پس دیگه این تسلط بر آب خودش نداره به این صورت که جلوشه بگیره. گوش میکنین، اگر چنانچه این سلطنت برداشته بشه با لازرر، نتیجه چه میشه؟ نتیجه اینه که اون وقت آب مباحی دیگه برو همه، و اون وقت بچه بس حرام میشه که دیگه مزاحم مردم بشه. مزاحمت دیگران نسبت به مال خودش اگر سلطنت برش داشته باشه اشکالی نداره، اما وقتی سلطنت بر مال خودش دیگه نداره، مالش میشه مثل مباحات. آدم میتونه جلو مردم بگیره تا تصرف در مباحات؟ نمیتونه. منع کردن دیگه حرام میشه، نه اینکه مکروه. و حالا اون که فقها فتوا دادن به کراهت، یعنی حتی بر مبنای شیخ هم منع کردن حرامه و باید حرام باشه، نه اینکه مکروه باشه. و حالا که مشهور فتوای به کراهت دادن، پس قابل انطباق بر لازرر نیست. توجه فرمودید؟ خب عرض می شود به خدمت شما. خب این یک منشأ که به صلاح چیز کردن. یکی دیگه گفتن که لازرر همسه اصلا عنوان ضرر صدق نمی کنه. برای اینکه ضرر به معنای وارد کردن نقص بر مال مردم. و حالا که اونها چه مشکلی براشون پیش می آمده، اون گوسفندارا محروم می شدن از این مرتع. مرتع ملکشون نبوده که صدق ضرر بکنه، ملکشون که نبوده، پس این صرف عدم الانتفاع. اگر مرتع ملکشون بود، محروم می شدن ازش، نقص در مالشون بود. اما در صورتی که مرتع از اموال عمومیه، جز مباحات اولیه است، جز اموال عمومه، مثلا ملک شخصی کسی که نیست، پس اینجا صدق ضرر نمی کنه، چون ضرر به معنای وارد کردن نقص بر مال مردم صدق نمی کنه در اینجا. حقوقش این بوده که اینا محروم می شدن از مرتع، مرتع که مالشون نبوده. پس اینجا عدم النفع، عدم الانتفاع، عدم الانتفاع غیر از ضرره. پس کبرای لا ضرر قابل انطباق بر ما نحن فی نیست که بیاییم از باب جمع در مروی حسابش بکنیم. این هم یک اشکال. حالا میخواییم از هر دو اشکال جواب بدیم. اما عرصت به خدمت شما اون اشکال اولشون که گفتن با کراهت، یعنی علال قاعده باید حرام باشه نه مکروه، و حالان که مشهور فتوا دادن به کراهت، پس صرف نمی کنه چون لازمه یه انطباق لازرر حرمته. و حالان که مشهور فتوا به چه دادن؟ فتوا به کراهت دادن، ولذا منطبق نمیشن. این جوابش چیه؟ جوابش اینه که نخیر، این مشهور شهرت قوی نیست و عده زیادی از فقها فتوای به حرمت دادن، پس بنابراین ما هم نظرمون فتوامون میتونیم باشد که حرامه و لازه از این بابت دوچار مشکل نمیشویم. ذهب جمع من الاعلام لا حرمته. خب این است. و اما راجع به این که اینجا صدق ضرر نمی کنه، در جو فرمودی جوابش این است که صدق ضرر فقط نقص در مال، نقص بالفعل در مال فعلی نیست. عرفاً باید ببینیم کجا صدق میکنه. هر جا انسان از یه مال عامی حق انتفاع داشت و جلوی اون حقش گرفته، مگر نه این که مردم هم حق انتفاع دارن از مرتع عمومی و هم حقه دیگه. و جلوگیری بالاخره هدفش از منع ما چه بوده؟ این بوده که اینا ای حق محروم بشن. محرومیت از حق هم ضرریه، خب فرق نمیکن در ازن که ما متضرر شدیم نمیدانم ما از حقمون استفاده بکنیم. در نظر آر توجه فرمودید عرض می شود عدم انتفاع با وجود با ثبوت حق شرعی، چون حق شرعی که داشتن یقینا همه مسلمین الناس و شر فی الماء و النار و الکلا شرع و سوا، این پیغمبر فرموده مردم همه مساوی هستن از نظر استحقاق نسبت به مرتع میتونن بیان، کسی نمیتونه گردن کلوکتی بکنه مرتع برای خودش بگیره، نمیتونه. مردم همه حق مساوی دارن، شرع و سوا یعنی حق مساوی دارن. خب حالا پس با ثبوت یه اگر یه کاری بکنه که جلوشه بگیره، خدا هری به مردم زده که استفاده از حقش رو نکردن، کفایت میکنه اثبات دارید. اونا تصورشون بده که باید فقط ضرر در مال باشه، مال یعنی ملک. حق خب میدونید که فرق داره با ملک، الحق و مرتبتون ضعیفتون من الملک. ما میگوییم که جلوگیری از حق بهره برداری انسان از حقش بکنه که دیگه جلوشه بگیره با صدق ضرر میکنه، پس به این کیفیت اشکال هم جواب میدیم. این راجع به این روایت. بنابراین مانعی نیست که جمع در مروی باشه نه در جمع در روایت. و اما راجع به بحث شفع، در بحث شفع هم که گفتن نمیشود جمع در مروی باشه، دلیلشون اینه که گفتن خود چه ضرری، یعنی او آقا که اومده نصف مال خود که اون نصف دوم من اکتمالی بوده خود نفروخته، اتفاق فرمونده نصف مال خود چه فروخته، پس ضرری به او نزد، او هم نصفی که داشته هنوز هم سر جای خودش محفوظه، چه ضرری قویل بابا. اگر بابت این که شریک جدیدی آمده، خب قبلا هم شریک داشته حالا هم شریک داره، اگر بابت این هست که اون شریک جدید که آمد ضربه میزنه به یه آقا، نمیذاره که خب باید بدرفتاری میکنه، نمیذاره که او درست استفاده کنه از مال خودش، از اون اسم خودش، ممکنه خب جواب دادن که عموم خصوص منوشه، وای ممکنه اینطور باشه، وای ممکنه همشه که آدم مؤمنی باشه وجب مانع نشه و اذیت هم نکنه، آزار هم نرسونه، بهتر از اولی باشه. خب پس این با وجود این که عموم خصوص منوشه نمیشه پیغمبری طور استدلال بکنه، در استدلال به کبرایی بر صغرایی باید کبرا دائم الانطباق باشه بر صغرا، نه این که همون خصوص منوج باشه، اینطور اشکال کرده از گفتن اینجا نادره قابل صدق نیست. خب مضافم به این که از نظر حکم موضوعا صدق نمی کنه، حکمن هم صدق نمی کنه. اگر نادره صدق بکنه خب نادره معناش این است که یه حکم ضرری رو برداره، حجم ضرری لابرداره یا به معنای تحریمه، و معنیش این است که بدون رضایت طرف این حرام فروخ کنید، پس چرا بدی داره به حق شفا حرام، اما حق شفا خود چیز دیگه است. اگر به معنای مبنای نظریه شیخ بگیریم، لاجرت چه کار میکنه؟ نفی حجم ضرری. خب نفی حجم ضرری اینجا باید سوال کنیم چه حجم ضرری داریم که رفع بشه، به فرضی که باشه، به فرضی که باشه لزوم این عقده، یعنی معامله که صورت گرفت بیعی باید لازم باشه، لزومش ضرریه، پس این میتواند چیکار کنه؟ از فسخش کنه، باطلش کنه. شریک با اینکه دخالتی هم نداره، صاحب مال نیست، یه شخص اجنبیه، ولی بتواند سر فرض بکنه که بوده. وقتی اینه میتوانه لازمش چیه؟ لازمش اینه که میتونه معامله رو به هم بزنه، وقتی که معامله رو به هم زد دوباره این ملک برمیگرده به کجا؟ به مالک اولش. معامله صورت گرفت فوقش که این لزومش ضرریه، مالا ضرر این لزوم برداشته بشه، وقتی برداشته شد چه میشه؟ معامله به هم میخوره، معامله که به هم خورد چه میشه؟ اون ملک اون نصف فروخته شده برمیگرده به صاحب اولش، معامله به هم میخوره دیگه، برمیگرده به صاحب اولش. ولی که حق شفعه که پیغمبر گفت حق شفعه هست، یعنی که یعنی میتوانی شریک این اخذ بکنه برای خودش، توجه کردید؟ پس بنابراین اینه با لازرر چطور به اثبات برسونیم؟ لازرر به فرضی هم که منطبق بشه، فرض کنیم که این معامله فروختن ضرری بوده، لازرر میاد لزومش رو برمیدار، این میتونه بهمش بذاره، بهم که خود چه میشه؟ ملک برمیگرده به صاحب اول. اما شما الان که میخواهید قائل به شکر بشید، معنی که بگیردید برای خودش، نجد تعدید. پس رفتی به هم یعنی لا ضرر قابل تطبیق بر ما نحن فیه نیست. این هم اشکالاتی که کردن بله که فلاسا گفتن این جمع در روایته نه جمع در مروی. خب حالا این جواب بدیم ای دوتا. عرض کنم به خدمت باسات شما، اما جوابمون از قضیه موضوع موضوعش که گفتن انه این ضرری نداره، برای اینکه اون نصف مالی را داشت فروخ میتست دیگه چه داره؟ او هم نصف دیگه شریک بوده، صاحب نصف خودش هست، با نصف او که دخالتی نکردنه، پس چه داره؟ چه نقصی در مالش وارد شده؟ میتوانیم اینطور جواب بدیم که این آقا موقعی که آمده خریده، توجه فرمودید، شریک خودش را میشناخت، یعنی موقعی که مالک این نصف شد انتخاب کرده با شریک انتخاب کرده شناخته شده به انتخاب خودش با او شریک شد، اما الان بدون اطلاعش غصبن علیه به صورت تحمیلی بنا گذاشتن که شریکش بکنن با یه آدم ناشناس. شرکت دارم که به صلاح طرفش یه آدم ناشناسی که نمیدونه چیه و مجبوره که چی تحمل کنه یه آدم ناشناس را. خود نقص تحمل آدم ناشناس مرغوبیت ملک را برای انسان پایین میاره بدون اطلاعش بدون رضایتش، چون وقتی دو نفر میخوان با هم شد یه ملک مشاهل رو بخرن همدیگره میشناسن انتخاب میکنن که با کی میخوان شریک بشن. اما حالا اینجا فرداست که به صورت تحمیلی این مجبور میشه در آینده شریک بشه با کسی که اصلا نمیشناسه و نمیدونه کیه. یه چی زوریه مرغوبیت میاد پایین، مرغوبیت خود ملک میاد پایین و تحمل یه قضیه ضرریه. پس صدق ضرر دیگه شک کجا بایی درش نیست، لازم نیست ضرر خیلی چیه، آدم باید بندازن از چهار دبقه با این خفت خور بشه و ببیره و این چرز ضرر همین چیز مختصری که باشه که بالاخره در نظر عمر بگن خسارتی برای آدم وارد شد. تجد است نه بدون رضایتش، بدون رضایتش نباید باشه، قبلا با انتخاب خودش شریکش تعیین کرده، حالا بدون رضایت. خب اگه نمیخواد با این شریک خیلی آدم خوبی اما بدش میاد ازش، نه دو نفر آدم خوب می باید خرد نمی کنن حتما این چیز فاسقه، خدا تا آدم عادل با هم خرد می کنن چه میشه؟ عملی بد رو میاد. پس بنابر این نمیشه تحمیلی و تحمیلش مصداق ضرر عرفن یه عجیب آبر مرغوبیت مال هم میاره پایینی هم شد کجا بایی دارش نیست. میگم خود جواب نشونم گفتم جواب دادم جواب دادم، جواب اینی که خود نفس عدم رضایت و ناشناسی و عدم انتخاب این چیه؟ یه تحمیلیه. آدم خوبیه بگم، من نگفتم دو نفر آدم خوب با هم کار میکنن پس چه شکوش نمیدید به حرفامون؟ میگم دو آدم خیلی خوب گاهی با هم کار نمیکنن، چرا کار میکنن با هم؟ هر دو هم آدم خوب هم گاهی انسان های آدم خوبی بدش میادیه. من اینو عرض کردم در جوابشون یه بار دوباره کامل حرفم تکرار کردید، خب نباید تکرار مکررات ما بکنیم تو درس. من همین نه گفتم بلند گفتم تو بلند بولم گفتم که همین ببینید مبتلا هستید در اسنای درس بسیاری از دوستان من تو چهره هم یه نگاه میکنم به حواس پرتی و این یه مرض بزرگیه تو درس از آفات شیطانیست. بعضی هستن بسم الله الرحمن الرحیم وقتی از درس بلند شدن بسم الله و استاد یادشونه و السلام علیکم و چطش تمام رفتن توی بازارهای دیگه به طور غیر اختیار پرنده خیال و فکر تیاره پرواز میکنه و خیلی اقتضار داره که چی فراری بشه بپره بره جای دیگه و شما باید بتوانید وقتی تو درس نشستی فکرتون رو کنترل کنی و الا از آفات خبیثه است، خیلی چیز بدیه یه مرضیه. تو تا درس نشست دو دقیقه اولش حواسش هستی دست یکی دو دقیقه آخرش که میگه ایداده بیداده نفهمیدیم چی شد حواسش بیده وسطش هیچ حواسش برد فکرش رفته جایی این خد معامله کرده خریده فروخته بازارش دعوا کرده با بچهش ایمه رو حالی رویه آقا داره مثلا پس کنیم بحث خیارات و خیار عیب میخوانیم خیار عیب میخوانیم چی شد کجا بود چه گوه استاد نفهم. این خیلی خیلی آفت بدیست و باید از خدا بخواهیم که کمکمون کنه و خودمون دنبال این باشیم که حواسمون رو جمع بکنیم تو درس. علا کل حال عرض کنم خدمت شما، پس این مطلبی که گفتین سبق ضرر میکنه. مطلب دوم چه بود؟ گفتن اگر که لا ضرر بخواد منطبق بشه، غایت و ما یستفاد من این که لزومش برداره، معامله که به هم خور این حصه بر میگرده به صاحب اصلیش، نه این که بیاد ملک یادم بشه اونطوری که مقتضای شفع هست. خب این جوابش چیه؟ این جوابش این است که پیغمبر وقتی که حق به شفع ثابت میشه مستلزم دو عقده، یک عقد سلبی و یک عقد ایجابی. عقد سلبی اینه که این بر ملک ایعاقای جدیدی مشتری جدید باقی نمانه، دیگه باقی نمیمانه، وقتی که میگیردش برای خودش دیگه باقی نمانه بر ملک اون. عقد ایجابیش اینه که بیا تو ملک خودش، وقتی شفع میکنه یعنی میاردش تو ملک خودش، اما هم که آوازش در ملک خودش دیگه در ملک او باقی ماند نماند. اون وقت استدلال رسول الله صلی الله علیه وسلم بلا ضرر با استدلال فقط برای عقد سلبیه، یعنی عدم بقای در ملک اون مشتری جدید در جدید، و ما این عقد ایجابیش یه تفضلی از اسلام برای این شریک، تفضلی دیگه ما سند و لازرن نیست، لازرن فقط برای عقد سلبیه، در جدید اشکالی هم نداره، قابل تطبیقه. بله بله به همش میزنیم هم یادش تو ملک خودش، پس او به اصطلاح به هم میخوره اون ملکیت قبلی، تا ملکیت قبلی ممکنه باقی باشه و این تو ملکی، یعنی تو ملک دو نفر دفن کن. خب پس اون ملکیت مالک قبلی به هم خورد، این به هم خورد نمیش از باب انطباق نداره، چرا؟ چون ملکیتش به حکم شرعیه، ملکیتش به مقتضای به یه حکم شرعی بود، ضرری بود بالا ضرر برداشته شد. و اما ثبوت عقد ایجابی دیگه به مقتضای لا ضرر نیست، تفضل میگم خود عقد به شفع مشتمل بر دو مرکب از دو جز، یه جز سلبی و یک جز ایجابی. سلبیش که ملک او نباشد، ایجابیش که ملک خودش باشد. استدلال به نظرت برای فقط عقد سلبیه.
شریکن که به صورت مشاهد از اول تا آخر مشاهد به صورت اشاره اول شریک زهر بود با مشاهد که اون وقتی میاد به هم چیز میکنه و عرضش میکنه برای خودش، کلش میشه مال خودش. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.